هست، لیبرالیسم هست. همزمان فرزندان دیگری داره که از طریق این لیبرالیسم یا خورده میشن یا تهدید و محدود میشن و کوچکتر میشن، و به قطعی میتونم بگم که نازیسم و فاشیسم یکی از فرزندان مدرنیته هست، نه اندیشه های انحراف یافته. این خطای فکری هست که باید مراقب این موضوع باشیم. نازیسمی در آلمان روش کرد، فاشیسمی که در ایتالیا روش کرد، در واقع انحراف مدرنیته نیست، بلکه خود اصل مدرنیته هست، به خاطر اینکه فرزند بزرگتر مدرنیته به معنای لیبرالیسم از خودش فکرهای زد و مخالف میسازه که یکی از اونها کمونیسم هست، سوسیالیسم هست. حالا خیلی وارد این مباحث نمیشیم، اما بس اینجاست، یکی از اون فرزندانی که ضد لیبرالیسم ساخته میشه از اندیشه های مدرنیته، ملی‌گرایی هست، بازگشت به هویت ملی هست. و اگر این ملی‌گرایی از بازمانده اندیشه های مدرنیته بیشتر تهدید بشه، بیشتر خودش رو نشون میده. برگزیت برگردان نیازهای هویتی و ملی انگلیسی ها بود، اگرچه همه پرسی که شکل گرفت واقعا چالش ایجاد کرد برای انگلیس، هنوزم چالش ایجاد میکنه، چالش سرزمینی و تجزیه‌ای میخواد ایجاد کنه، که بحث اسکاتلند، بحث انتخابات یک سال نیم بعد خودش که در واقع همین الان حزب ملی در واقع اسکاتلند به دنبال جدایی از بریتانیا هست برای پیوستن به اروپا، یکی از نشانه های تجزیه سرزمینی هست. این رو هم عرض کنم، اسکاتلند از همان موقع از ابتدا بخشی از خاک بریتانیا نبود، در واقع در طول تاریخ در واقع رفت و برگشت هایی داره، الان هم داره این برگشت رو نشون میده. یک تهدید هویتی، یک تهدید سرزمینی هست. و عرض من این هست، ملی گرایی در حال بازگشت به اتحادیه اروپا هست. اروپا
میشه فروپاشی تقریبا،
بله میشه گفت واگرایی رو میتونیم ببینیم. من میخوام پیوند بدم به سفری که در حال حاضر بورل داره برای اینجا. ملی گرایی در ما همه جا میبینیم، در اتریش میبینیم. یادمون باشه یکی از بزرگترین کشورهایی که سبب ساز جنگ جهانی اول شد اتریش بود. نوع نفوذ و خواستی که در مجارستان، در بالکان داشت، حتی در سرزمین‌های عثمانی داشت، یکی از کشورهایی که به جد زمینه ساز و حتی به نظر من آغازگر جنگ جهانی اول بود، انگلیس بود. در این باید یک تجدید نظر دیگه‌ای بشه. آلمان جایگاه کمتری داره اتفاقا در این زمینه. اون ملی‌گرایی برگشته. انتخابات همین چند روز پیش در آلمان، انتخابات دوره قبل فدرالی در آلمان، بازگشت نئونازی ها برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در پارلمان آلمان، اینا چیزای کمی نیست. نوع در واقع انتخاباتی که در فرانسه شکل گرفت، خانم ماری لوپن تو دور دوم اومد که از ماکرون در واقع از آقای ماکرون باخت، در آقای خیرت در هلند، و تمام این بازآفرینی های ملی نشان دهنده این است که واقعا اروپا در حال تهدید هست. یکی از نیازهای ذهنی که اروپا در حال حاضر داره و میگه باید تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه کم بشه، به خاطر اینکه هر نوع تنشی در این منطقه به شدت آسیبزا خواهد بود در اروپا، به لحاظ جغرافیایی، نزدیکی جغرافیایی وجود داره، و بحران هایی که بیشترشون خودشون ایجاد کردن ها. یعنی در این باره میتونیم قشنگ بشینیم صحبت کنیم که کجا لایه ها، کدوم لایه های منطقه هست که اروپا توش نفوذ داره، از کشورهای مختلف آمریکا چه کارایی کرده. و اتفاقا به نظر من آمریکا در حال حاضر رهبری تروریست های جهان رو در اختیار گرفته، و میتونیم بگیم یک رژیم، به یک رژیم تروریست پرور تبدیل شده بعد از اون دوره‌ای که برای خودش در واقع هژمونی ایجاد کرده بود. اینها در این باره میتونیم صحبت کنیم. بنابراین یکی از نیازهای اروپا و سفر بورل این هست که بتونه تهدیدهای احتمالی که خودش فکر میکنه بین ایران و آمریکا میتونه تبدیل به حالا جنگ بین ایران و آمریکا و منطقه‌ای بشه، و بحران منطقه‌ای میتونه بسیار آسیب‌زا بشه برای اتحادیه اروپا، به این خاطر اومده. از طرفی میبینیم واگرایی از برگزیت تا فرگزیت تا بحث حال اسکاتلند تا بحث ملی‌گرایی که تا حدودی دربارش بحث کردیم، ملی‌گرایی یا اون شوونیسم در واقع سیاسی که در ایتالیا ما در حال حاضر داریم میبینیم، همه ترس از واگرایی ایجاد کرده. اون نوع واگرایی اگر بحران در خاورمیانه بهش در واقع اتصال بشه و این گونه بحث پناهجویان از طرفی بحث آب هوایی، بحث تخریب شدن فضای جغرافیایی و محیط و زیست محیطی در آفریقا و اون برگرده دوباره مهاجرت ها رو به سمت اروپا، به شدت زیست کنونی اروپا رو با تهدید مواجه میکنه. اروپا به دنبال این است که همین سفرهای بورل هم به دنبال این است که تا جایی که امکان داره بتونه این چالش رو کم کنه، با توجه به اینکه واقعا به لحاظ قدرت، من اینو علاقمندم به این موضوع بگم، ببین بحرینی که در حال حاضر مستعمره عربستان هست، من علاقمندم به این موضوع بپردازم، قدرت کنونی آمریکا در تعیین کنندگی بین المللی از بحرین کنونی کمتره. بحرینی که مستعمره عربستان هست با این وجود تلاش خودش رو میکنه.
بله، منظورتون قدرت اروپا بود دیگه.
بله قدرت. بله.
جناب قادری، حالا یه نکته‌ای که تو این بحث مطرح میشه ماست. ببینید بالاخره حالا اروپا یه موجودیت داره، آمریکا یه موجودیت داره، بالاخره ما هم آسیب‌های دیدیم، آسیب‌هایی که ما دیدیم بیشتر از آمریکا بوده. اروپا هم حالا خودشو این وسط یه حالتی یه به نوعی بی‌طرف نشون میده، منتها بعضی وقتا هم بالاخره مواضع ضد ایرانیش کم نیست. مثلا سر همین قضیه گام‌های پنجگانه ایران، اینا فوری اعلام کردن که مکانیزم معاشره رو فعال میکنن. و منتها خب نکته جالب اینه که این آقای بورل که اومد ایران گفت که نه ما مکانیزم معاشره رو فعلا نمیخوایم فعال کنیم. این من میخوام بدونم آیا میارزه که الان جناب حجت فرمودن که ما هیچ ما نباید در دیپلماسی رو ببندیم. ما یه نکته‌ای داریم که سیاست اعلامیه که ما اعلام کنیم که آقا ما دیپلماسی داریم، ما می‌خوایم مذاکره کنیم. این خودش یه حرکت سیاسیه، یعنی بالاخره یه نیروها رو تو موازنه‌اش تغییرات ایجاد می‌کنه. یه موقع بله ما مثلا تو ذهنمون هست که ما همیشه باید دیپلماسی داشته باشیم، مدام اعلام نمی‌کنیم. سوال مشخص من از شما اینه که اصلا ما احتیاج هست که بریم سراغ اروپا؟ مثلا حالا اروپا هم اگه میاد سراغ ما اعتنایی بهش داشته باشیم یا اعلام کنیم اینو؟
ببینید در واقع اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همیشه این دیده شده و اساسا این خلاف جهت منافع ملی و امنیت ملی یک کشور هست که بخواد باب مذاکره و گفتگو رو با دیگر کشورها ببنده. اما نکته‌ای که مهم هست و باید بهش توجه بشه این هست که اولا وزن خودمون رو ما درست تشخیص بدیم و در ثانی اون مجموعه کشورها یا کشوری رو که باهاش می‌خوایم سر میز مذاکره بشینیم کاملا ارزیابی درستی از توانمندی‌ها، پتانسیل‌ها و تهدیدهایی که ممکنه نسبت به منافع ملی و امنیت ملی ما داشته باشه، این رو بتونیم دقیق ارزیابی بکنیم. اگر این اتفاق نیفته، شما صرف مذاکره که منفعتی نداره. به هر حال شما مذاکره می‌کنید که یک چیزی رو به دست بیارید، یک تهدیدی رو برطرف بکنید و در واقع در راستای تقویت منافع ملی و تأمین منافع ملی خودتون بتونید یک استفاده رو ببرید. طبیعتاً اگر شناخت درستی از توانمندی‌های خودمون و متقابلاً از توانمندی‌ها یا پتانسیل‌ها یا وضعیت و شرایط کشورهای مقابل نداشته باشیم، طبیعتاً مذاکره بی‌معنی هست. حالا چه به صورت سیاست اعلامی ما داشته باشیم چه به صورت سیاست اعمالی. اما من یه ذره میخوام در واقع برگردم به فضایی که الان در مواجهه با ایران صورت گرفته اشاره بکنم و اون همین هست که جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی مواجه هست با یک جنگ تمام عیار هیبریدی یا ترکیبی چند لایه که یکی از مهمترین ابعاد این جنگ هیبریدی یا ترکیبی جنگ ادراکی هست. این جنگ ادراکی کارویژش چیه؟ بر بستر رسانه و شبکه‌های اجتماعی سعی میکنه در واقع اولا یک قلب واقعیتی رو صورت بده در افکار عمومی و توانمندی ها، پتانسیل ها، داشته ها، اون غنای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یک ملت رو وارونه نمایی بکنه، تحقیرش بکنه، و در ثانی با ایجاد یک تهدیدات موهومی عملا ته دل یک ملتی رو خالی بکنه و بهش حالی بکنه که آقا تو عددی نیستی و چاره ای جز این که سرخم بکنی نداری. این مهمترین فاکتور یا مهمترین پیوست فرایندی هست که امریکایی ها در واقع در محور اون تخاصمی که با جمهوری اسلامی ایران دارن الان دارن ازش بهره میبرن. یعنی ما اگر فضای نظامی، فضای اطلاعاتی، فضای در واقع سیاسی رو در منطقه علیه خودمون میبینیم، در کنارش باید حتما حواسمون باشه به این که یک بعد مهمی که پیوست رسانه‌ای این اتفاق و این جریان هست، اون جنگ ادراکی هست که داره علیه ملت ایران صورت میگیره. شما بعضی وقتها مشاهده میکنید در واقع داخل کشور به دلایل مختلف روحیه مردم روحیه شاید مناسبی نیست، یا اتفاقاتی که میفته انقدر دوز سیاه نمایش میره بالا که شما تا یک هفته تا یک ماه میبینی مردم دل و دماغ ندارن. این اتفاق از چه کانالی داره میفته؟ از کانال همین جنگ ادراکی که من دارم خدمت شما عرض میکنم. مثال روشنش الان یک هفته هست صحبت در واقع این ماهواره، ماهواره ظفر هست و ماهواره بری که قراره این رو در مدار قرار بده. شما طی 10 روز 15 روز گذشته تمام شبکه‌های تلویزیون‌های فارسی زبان معاند و شبکه‌های اجتماعی بلا استثنا یکی از مهمترین تایتل‌های برنامه‌شون چیه؟ اینکه خب ایران دو تا آزمایش ناموفق داشته، حتما اینم ناموفق خواهد بود. یعنی دائم در این دمی بدمن که آقا شما نمیتوانید. این در حالیه که خب مگر ببخشید اتفاقاتی که در غرب افتاد در همین حوزه ماهواره‌ای و موشکی مگر از روز اول همه موفقیت آمیز بود؟ یا یک مثال روشنتر، این نه فقط در قبال جمهوری اسلامی ایران هست، در قبال تمام اون محوری هست که در برابر جبهه غرب ایستادگی میکنه. شما توی همین سال اخیر بالغ بر 19,000 نفر بر اثر آنفولانزا در امریکا فوت کردن. شما اثری از این اتفاق در اخبار رسانه ها میبینید؟ یک ویروس کرونایی که تازه در شک و شبهه هست که آیا این ویروس آزمایشگاهی با هدف و غرض در واقع ایجاد شده در کشور چین یا خیر، تا الانی که داریم با هم صحبت میکنیم بر اساس آخرین اعلام از حدود یک ماه که گذشته حدود 670 تا 690 نفر آدم کشته شدن. شما ببینید تمام دنیا، تمام رسانه های دنیا یک هجمه سنگین و به قول بعضی از رفقا ویروس کرونا الان در فضای مجازی خیلی مخربتر از فضای حقیقیه. و بعد شما ببینید در یک اتفاق انسان دوستانه که جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه کنار دست چینی ها کمک بکنه با نمیدونم فلان ایرلاینش، با فلان مثلا صحبتی که میکنه، چقدر مورد هجمه قرار میگیره. همین تلویزیون ایران اینترنشنال طی 72 ساعت گذشته به قول معروف نان استاپ و بدون وقفه داره روی این مانو میده که دانشجویان ایرانی که اومدن قرنطینه شدن زندانی شدن، نمیدونم فلان، که امروز بچهای خبرنگار مجبور شدن رفتن از داخل سویتی که اینا اصلا فیلم گرفتن، خب یه فضای خیلی راحت آروم، طبیعی هم هست باید این اتفاق رقم بخوره. میخوام بگم این جنگ ادراکی عملا داره فضا رو به گونه‌ای نشون میده که جمهوری اسلامی ایران حتی اگر بخواهد بدون در نظر گرفتن تمام این نارفیقی ها و تمام این بی‌تعهدی ها و تمام این سابقه سیاهی که غربی ها دارن، بخواد با اونها از در رفاقت و گفتگو هم در بیاد، اساسا این فضا اجازه این کار رو نمیده. و مهمتر این که ما در واقع در حوزه سیاست خارجی خودمون اگر بخواهیم واقع گرا باشیم، کما اینکه امریکایی‌ها و غربی‌ها همین گونه دارن با ما رفتار میکنن، طبیعتاً ما نمیتونیم تجربیات گذشتمون رو نادیده بگیریم. غربی‌ها از روزی که ترور سردار سلیمانی اتفاق افتاد، در فاصله یک هفته‌ای که اولین سیلی جمهوری اسلامی ایران به گوش امریکایی‌ها در پایگاه عین‌الاسد نواخته شد، خط رسانه‌شون چی بود؟ اینکه ایران توان پاسخگویی نداره. اما از اون طرف نمیگفتن که اگر توان پاسخ داده شد چه اتفاقی خواهد افتاد. بیشتر روی این خط میرفتن که آقا ممکنه جنگ صورت بگیره، الان ناقوس جنگ به صدا داره در میاد. ولی جمهوری اسلامی ایران با یک مدیریت هوشمندانه جوری این انتقام رو در گام اول خودش گرفت و در شروع این فرایند گرفت که امریکایی‌ها مجبور شدن هنوز که هنوزه دارن قطره چکانی در مورد تلفات و خساراتش صحبت میکنن و طبیعی است که به این نکته پی بردن که وقتی قدرت نقطه زنی موشک‌های بالستیک و کروز جمهوری اسلامی ایران براشون مسجل شد متوجه شدن که به قول معروف جایی اینجا جایی نیست که بتونن اون فرایند حضور نظامی خودشون رو ادامه بدن. بنابراین به نظر میرسه که نه تنها اروپا بلکه هر کشوری اگر خارج از دایره احترام متقابل، خارج از دایره اینکه تأمین منافع ملی کشور روبروش رو بخواد بکنه، بخواد با جمهوری اسلامی ایران وارد عرصه‌های مختلف بشه، طبیعتاً راه به جایی نخواهد برد. این نه در مورد اروپا و امریکا بلکه در مورد هر کشور دیگه هم صادق هست.
خیلی متشکر. ما حدود کمتر از 10 دقیقه وقت داریم. فکر می‌کنم دیگه باید بریم سراغ سخت‌ترین کاری که هر تحلیلگر سیاسی میتونه انجام بده، بحث پیشبینی آینده است. جناب دکتر حجت، بالاخره ما انتخابات 2 اسفند در پیش داریم در ایران. حالا انتخابات ما انتخابات مجلسه، یعنی به هر حال یه بخش مهمی از قوه قانونگذاری کشورمون مشخص خواهد شد، ترکیبش و اینا. پیشبینی هم تقریبا داره میره به سمت خاصی که به هر حال مجلس آینده ما مجلسیه که احتمالاً از نظر سیاست خارجی تقابل بیشتری با آمریکا خواهد داشت. حالا نظرسنجی‌ها بیشتر اینو میگه، حالا ببینیم رأی مردم چجوری خواهد بود. از اون یه خود بریم اونورتر، انتخابات آمریکا رو داریم در ماه نوامبر که به هر حال این استیضای ترامپ هم به نتیجه نرسید، منطقه اتفاقاتی که دون استیزا افتاد، اون نطخشو که پاره کردن و نمیدونم اون دستی که نداد با خانم پلوسی و اینا همه نشون داد که آمریکا هم میزان الحراره بدنش خیلی همچین میزون نیست. به هر حال اونجا هم تنش هایی وجود داره. حالا این بعد یه اتفاقی هم که حالا این سر شهادت سردار سلیمانی افتاد این بود که آمریکایی‌ها فهمیدن که واقعا ایران یه کشوری نیست که دستش بسته باشه در مسائل نظامی و اگر خیلی به تنگ بیاد در عرصه سیاسی اتفاقاتی ممکنه بیفته که نتونه کنترلش کنه و هنوزم که هنوز نتونسته جواب درست حسابی همونجوری که جناب دکتر قادری فرمودن در تو ضربه‌ای که تو عین الاسد خورده هنوز نتونسته جواب بده و هنوز داره کتمان میکنه که حالا این ضربه مغزی هم ما نفهمیدیم یعنی چی. روز به روز تعدادش زیاد میشه بعده یه آدم. این آینده چجوری خواهد بود؟ یعنی این انتخابات آمریکا و این انتخابات ما که برگزار میشه چجوری میتونه این فضای مذاکرات رو توش ترسیم کنیم؟ یعنی یه متغیر داریم به اسم مذاکرات هسته‌ای که ما تقریبا دیگه حاضر نیستیم به سبک قبلی بریم سراغش و مذاکره کنیم. آمریکایی هم که هرچی دو دستشون بوده رو کردن دیگه. چه جوری خواهد بود ماهای آینده؟
بله، عرض کنم خدمت
شما سوالو از شما هم داریم جناب قادری، منتها دیگه یه جوری زمانو تنظیم کنید که بله. ما 44 دقیقه 54 دقیقه باید تموم کنیم، 6 دقیقه 3 دقیقه شما
سه دقیقه. من 3 دقیقه صحبت میکنم. بله، ما در واقع دو تا انتخابات داریم طی 2 سال اخیر، یکی بس همین اسفند ماه هست، یکی بس ریاست جمهوری هست. طبیعتاً و مثل بسیاری از کشورها، هر در واقع کشور ما هم بعد یه دوره خاصی که جریان ها جناهای خاصی میان، نیاز به یک تنفس دیگری داره و چرخش ایجاد میشه. این چرخش رو ما میتونیم ببینیم در ایران هم، یه احتمال در واقع چشم‌انداز وجود داره که این چرخش در واقع فضای سیاسی شکل بگیره. و حالا من خیلی نمیخوام وارد انتخابات داخلی بشم، ولی به نظر میاد که در جهت مجلس و دولت آینده در دست اصولگرایان خواهد بود. انتخابات آمریکا بس این چیزاش که قابل پیش بینی بود، در واقع من خودم شخصا جاهای مختلف گفتم نوشتم که مشخص بود که رأی نمیاره و خیلی از تحلیلگران و دیگران در ایران و خارج هم این صحبت رو کردن. اما اینکه احتمال اینکه در ریاست جمهوری رأی بیاره کم نیست، واقعا خیلی سخت پیش بینی. چرا کم نیست؟ به خاطر اینکه هر دولتی که اگه بتونه یک ذره مباحث اقتصادی خودش رو مردم پایین سال یا میانه رو کمی تقویت کنه، احتمال این که رای بازم بیاره هست، به خصوص که دور اول انتخابات در دور دوم انتخابات هست برای آقای چیز آقای ترامپ. اما یه مسئله وجود داره، یکی از اون انتقام‌های سختی که من معتقدم که ایران در گام‌های بعدی ممکنه بگیره، انتقام تأثیرگذار در انتخابات آمریکا خواهد بود. بقیده من اگه ایران در واقع این تو برنامهش باشه و بتونه تاثیرگذاری، نوع انتقامش تاثیرگذاری در انتخابات آینده آمریکا باشه، اصلا بعید نیست که مثل دو کارتر که در واقع جمهوری اسلامی سبب ساز دیگه تک مرحله‌ای شدن اون شد، بعید نیست که ترامپ هم این اتفاق براش بیفته. باید ببینیم که استراتژی ایران در این زمینه چی هست. مسئله بعدی این هست که ما انتظار داشته باشیم که ترامپ در واقع رأی میاره بر اساس اون چیزی که ما میگیم، که مثلا آقای اردوغان اعتدال توسعه، در واقع عدالت توسعه از سال 2002 که رأی آورده تا الان بخش قابل توجهش در واقع اقتصادی بوده، این که اقتصادی مهم هست. آقای ترامپ هم تو این زمینه برنامه‌ریزی کرده به خاطر همین که رأی بیاره. اما اگر ما اون استراتژی ایران رو بذاریم کنار و فکر کنیم که اتفاق در واقع نمیفته، نگاه من نادرست باشه و این اتفاق نمیفته و ترامپ تک مرحله‌ای نمیشه، دور بعد به نظر من دور میشه گفت که تا حدودی افزایش تنش بین ایران و آمریکا خواهد بود و ما برمیگردیم به رویکرد فشار در برابر فشار و هرچه آمریکا فشارش بیشتر باشه ایران هم فشارش بیشتر خواهد شد و ما به بازدارندگی منطقه‌ای در واقع تکیه بیشتری خواهیم کرد برای اینکه بتونیم با قدرتیابی بیشتری جلوی فشارهای آمریکا رو بگیریم.
جناب دکتر قادری در خدمت شما هستیم.
سلامت بشه. ببینید به نظر من آینده که متصور هست، حالا در داخل کشور طبیعتاً روی کرد و فضای عمومیه.
یه اشاره هم به موضوع هسته‌ای هم بفرمایید که به هر حال برجام آینده چه خواهد بود.
بله طبیعتاً خب با توجه به گام‌های کاهش تنش جمهوری اسلامی ایران برداشته، ما طبیعتاً یه بخش عمده از اون محدودیت‌هایی رو که پذیرفته بودیم اونها رو کنار گذاشتیم و فرایند رو به جلوی به نسبت هست. البته هنوز با آن چیزی که باید باشد فاصله زیادی داره و به نظر میرسه که این موی باریکی که دیگه بین ایران و اروپا به اسم برجام مونده، اگر با همین دست فرمون از طرف اروپایی ها بخواد ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً این هم گسسته خواهد شد و باز میگردیم به قبل از سال در واقع 93 و شرایط به گونه دیگر خواهد بود. الان نمیشه دقیق در موردش صحبت کرد چون پارامترهای متعددی داره و اونها همه باید سر جای خودش در موردش بحث و بررسی بشه، به خصوص این که یک طرف قضیه هم اتفاقاتی هست که در یکی دو سال آینده در واقع ترکیب هیئت حاکمه کشورهای اروپایی خواهد افتاد. نکاتی که جناب دکتر فرمودن در مورد اقبال اروپایی ها به جریان های راست افراطی و جریان های ناسیونالیست، این یک زنگ خطری است که اتفاقا ترامپ هم به شدت به دنبال این هست و اساسا ترامپ از روز اول حتی در میتینگ های انتخاباتیش که با هیلاری کلینتون هم داشت برگزار میکرد اصلا به صراحت به این اشاره میکرد و اون امریکای بزرگی که مد نظر ترامپ هست به هیچ وجه نمیتونه اتحادیه اروپای قوی رو در کنار خودش ببینه، حتما این اتحادیه از نظر ترامپ باید فرو پاشیده بشه. اتفاقاتی هم که در این سه سال گذشته از طرف ترامپ در مورد خروج از پیمان‌نامه های بین المللی و رویکردهای یک جانبه گرایانه اتفاق افتاده در واقع حاکی از همین مسئله هست. در موضوع فضای سیاست داخلی در کشور ما به نظر میرسه که خب طبیعتاً بعد از در پایان دو دوره حضور جریان موسوم به اعتدال و جریان آقای روحانی، طبیعتاً یک چرخشی قاعدتاً اتفاق خواهد افتاد هم در پارلمان مجلس و هم در دولت و به نظر میرسه که بخشی از تفکرات مردم نسبت به اتفاقاتی که در فضای بین‌المللی اتفاقی افتاده به گونه روشن‌تر و شفاف‌تر بشه. شاید بشه این گونه گفت که یکی از مهمترین درس‌های عبرتی که از ابتدا رهبری معظم انقلاب در موضوع برجام به دنبالش بودن این بود که مردم و افکار عمومی با یک تجربه‌ای به این موضوع برسند که غرب به هیچ عنوان به خصوص امریکا قابل اتکا و قابل اعتماد نیست. در فرایندهای در واقع انتخاباتی ایالات متحده به نظر میرسه که رویکردی که ترامپ در پیش گرفته به شدت با این هدف هست که بتونه سبد رأی خودش رو در داخل امریکا تقویت بکنه. رویکردهایی که به خصوص در حوزه سیاست خارجی داره میگیره با هدف حل موضوعات مثل حل موضوع کره شمالی، مثل حل موضوع جمهوری اسلامی، حل موضوع چین، اینها همه داره جواب عکس میده. اما و اون چیزی که بر اساس نظرسنجی ها الان داره نشون داده میشه یک افولی رو داره حتی در ایالت هایی که به طور سنتی قرمز بودن، مثل ایالتی مثل تگزاس که همیشه به طور سنتی رأیش با جمهوری خواها بوده. اما خیلی نمیشه رو اینها حساب کرد و تحولات یک سال آینده به شدت در واقع تعیین کننده هست. اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی ایران هم خواهد افتاد بعد از شکلی مجلس جدید در واقع تعیین کننده هست. اما از طرف جمهوری اسلامی ایران به طور روشن و شفاف کمان که در صحبت رهبری معظم هم وجود داشت ادامه فرایند مقاومت مبتنی بر در واقع اتکا به نیروهای داخلی در منطقه در کشورهای حوزه محور مقاومت و ایستادگی در مقابل تجاوزات و اون انتقام سختی که انشاءالله با خروج نظامی امریکایی‌ها از منطقه رو خواهد داد.
خیلی متشکر. در خدمت جناب دکتر رضا حجت و جناب دکتر محمد قادری بودیم. بحث خوبی بود. با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگوی سیاسی بعد. همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی سیاسی رو شنیدید که به بررسی و تحلیل سفر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران پرداخت. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما عزیزان می‌خوایم که نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره تلفن 162 در میل بگذارید. اما امروز 19 بهمن ماه و ما همچنان در ایام الله دهه فجر قرار داریم. تاریخ این انقلاب عظیم اسلامی رو خون شهدا رقم زده. 19 بهمن، 8 روز از دهه فجر، تحت عنوان انقلاب اسلامی ایمان، جهاد و شهامت نامگذاری شده. درود میفرستیم بر روان پاک شهیدان و امام شهدا.
هم سفر حربه خون فشان به دست آور، چنان شیر نر به خشم و خطر، بر صفه روبهان شکست آور. آید زمان ظفر فراز، از خطر با مرد میدان مگو. چون شرز شیران به دشمن بتاز، بفکن شرار جان ستان برو. مردان رو گن بر مهاجمان، در خاک و خون این کافران نشان. تا سرنگون گردد لبای خصم، آفرین شعله زن به جانشان. به پا هموطن، به پا هموطن، تا که سر در ره وطن بازیم. به بازوی هم، به نیروی هم، لرزه بر جان دشمن اندازیم. پیروزی آخر شود نصیب این نبی از سوی قرآن شنو. نصر من الله و فتح قریب، این مژده را به گوش جان شنو. اینک که رزم کفر و دین به پاس، پیروزی ما وعده خداست. بر رهبر و ارتش زمان